بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بس در این شرط عاشر بود، ببخشید تاسه بود که در عروه ذکر شده بود برای مضاربه. التاسه ان یکون الاسترباخو به تجاره و اما اذا کان به غیرها که ان یدفع الیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون الربح بینهما یشکل صحته از القدر معلوم من الادله هو تجاره ولی فرض صحت و غیرها للعمومات کما لا یبعد لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه. عرض شد که این مسئله مشتمل بر دو فرعه. فرع اول این است که در مضاربه، در مفهوم مضاربه مأخوذ و معتبره که بایستی استرباح به تجاره باشه، یعنی باید رأس المال در گردش تجاری باشه تا رب به دست بیاد. در گردش غیر تجاری را بهش مضاربه نمیگن. این فرع اوله که اگر استرباح به غیر تجاره باشه این از باب مضاربه باطله. مثلا اگه قاره است تو که این 1000 تومان، 100 هزار تومان، 1 میلیون تومان که با این پول گندم بخری، آرد کنی، نان کنی، بفروشی، بعد از استثنای رأس المال منافعش شریک باشیم به اون نسبتی که قرار بدن. یا اینکه مثلا قاره است تو که زاره، خلاص صیغه مضاربه بخونه که این پول میدم که از این پول مثلا تخته بخری، نجار در درست کنی، بفروشی، بعد از استثنای رأس المال منافع به دست آمده 1 سال 2 سال که کار میکنید با هم تقسیم کنیم به کسر مشا و هاکذا. آیا اینا صحیح یا صحیح نیست؟ این دو مطلب بوده که یعنی که از باب مضاربه این صحیح نیست. عروه گفت از راه مضاربه این صحیح نیست، زیرا قدر معلوم از ادله آن است که باید استرباح به تجاره باشه، یعنی اون شخص که پول تحویل میگیره کارش فقط معامله کردن باشه، نه حرفه و صنعت در درست کردن، نان پختن و امثال ذلک. اما اینکه خلاص تخلون حرف عروه رو دارم میگم. خب عرض کردم که اما نکته فرع دوم این بود که حالا که از راه مضاربه درست نشد، ببینیم که از راه دیگه اینه میشه درست کرد که این قبیل معاملات صحیح باشن. عروه گفته لایق بود که درست بشه دل عمومات، حالا که از باب مضاربه نیست و احکام مضاربه بر اون مترتب نیست، اما از راه عمومات میشه درست کرد. این دو فرع در این مسئله وجود داشت. فرع اول این بود که این قبیل معاملات که استرباح به غیر تجاره هست مضاربه نیست. بله، حالا ما اول دو هر دو فرع باید با دلیلش، به قول ایشان دلیلش باید حساب کنیم. اما نسبت به شق اول که اینا مضاربه نیست، برای خاطر اینکه مضاربه خب کلمه ایست که عربیه، باید به عرف عرب، به لغت عرب، به عرف عرب باید مراجعه کرد. وقتی ما مراجعه میکنیم به عرف و لغت، یعنی مضاربه را معنا میکنن گردش مال به واسطه تجارت. مثلا در مجموع البحرین المضاربه مفاعلت من از ضرب فی الارض و سیر فیها لتجاره، برای تجارت. و هی انوقت از شخص انیت فی از شخص الى غیر مالن من احد نقدین لیست فضاله که فی البیع و شرا الا انلو حستن مایتن من رپه. بله، این مجموع البحرین در منجد طلاب زاربه و زاربه له فی المال اتجر فی ماله. قاموس زاربه له اتجر فی ماله. المعجم الوسیط المزاربه عملیت و بیعن او شرائن یقوم با اشخاص خبیرون به سوق للانتفاع من فروق الاسعار. خلاصه این کتاب لغت که در دسترس ماست همیشه مزاربه را همشان به این که پول در راه تجارت و خرید و فروش به کار بیفته، ما این لغت و عرف از خودمان که نمیتونیم ما به فکر خودمان لغت درست کنیم. بنابراین این کلمه لغتن و در عرف اینه. فقهای ما بدون تردید همشان مضاربه را به همین معنا معنا کردن. در المغنی هم که از فقهای عامه جلد پنجم صفحه 130 المضاربه یه ان یدفع ما نل آخر یتجرفی و رخ بینهما. پس مضاربه این است که اون پول باید در گردش تجاری به گردش بیفت. در غیر آن را مضاربه نمیگن. حالا در اینجا بله
اشکالی است که عرف اون زمان مسئله تجارت بیشتر
نه نه دیگه اینا لغت رو نمیشه با فکر درست کرد. لغت نمیشه با فکر درست کرد، با حرف درست کرد. لغت رو باید به لغت مراجعه کرد. مجمع البحرین مال اون زمان نیست، مجمع البحرین مال اون زمان نیست که المنجد که مال اون زمان نیست. المنجد مال همه عرضه بر المنجد به عرف داره میگه که مال زمان خودمونه. نه نه خیر حمل چیه، نه خیر اینطور نیست. خب نه جان من گوش کنید الله دیگه اینا دارید شما فکر می‌کنید، ما فکر می‌کنیم اندازه دیگه، ما همین اندازه فکر می‌کنیم که عرض می‌کنیم دیگه. بله
بله می‌ساختن
می‌خوام مضاربه چی؟ بله مضاربه رو داره معنا می‌کنیم، ما لغت معنا می‌کنیم. عرف اون زمان چیست آقا؟ لغت معنا می‌کنیم. خب بنابراین گوش کنید آقا لطفاً من. در این که اگر استرباح به غیر تجار باشه مضاربه نیست، باز هم در نحوه استدلال فقهای ما فرق دارن. یکی مثل آقای حکیم میگه شک داریم مضاربه است یا نه، شما میگه شک داریم. شک کم کردیم کافیست که آثار مضاربه اون مترتب نشه. این شک در شک کردیم دیگه، اون ادله که دال است بر صحت مضاربه شامل مورد نمیشه، چون شک کردیم میشه شبهه مصداقیه دیگه، شبهه مصداقیه اون ادله مضاربه میشه. خب ایشان میگه شک هم اگر بکنیم همین شک ما کافیست که ادله داله بر صحت مضاربه شامل نشه و از فساد دادن طرف تا اثره، چون از اون را پیش آمد. در مبانی رو میگه نصوص وارده فلباب مضاربه را میگن، عملی را میگن که بیع و شرا در آن باشه، چون از اون را پیش آمد. ما از راه عرف و لغت پیشیم، فرق نمیکنه. خلاصه در این که این مضاربه نیست و آثار مضاربه بر آن مترتب نیست و از راه مضاربه باطل هست متفقن. در نحوه استدلال بر آن تفاوت وجود داره. یکی مثل آقای حکیم میگه شک میکنیم از عدم ترتب اثر پس از راه مضاربه باطله. یکی مثل آقای خویی میفرمان به این که نصوص وارده فی الباب بیع و شرا را میگن. یکی نخیر دوست غیر اونها همین لغویین و فقهای دیگه میگن نخیر مضاربه آن است که رأس المال در گردش تجاری باشه. علاوه حالا در این که اگر استرباح به غیر تجاره باشه مضاربه نیست، یعنی آثار مضاربه بر اون مترتب نیست، بحثی نیست، بحث در این وجود نداره. منتها حالا مضاربه که نشد و عرض کردم که محشین عربم همه اتفاق دارن که این مضاربه نیست، کسی نگفته که این تردید کرده باشه که این مضاربه است، نه هیچ کس نگفته که این مضاربه است، این از لحاظ مضاربه باطله. بس یعتبر فی المضاربه ان یکون الاسترباح به رأس المال به تجاره و ازا کان الاسترباح به غیر تجاره این لا یکون مضاربتن و آثار مضاربه بر آن مترتب نیست. اما حالا که مترتب نیست، بحث مهم در شق دوم مسئله، در شق اول بحثی نداریم. حالا که این مضاربه نیست، ببینیم به این که آیا این باطله یا صحیحه و امثالش هم در عرف زیاد ممکن اتفاق بیفته. همین که عرض کردم پول داده میشه، اون پول مثلا تخته خریده بشه، چوب خریده بشه، نجاری بشه، پول داده بشه، آرد خریده بشه، پخت بشه، نان بشه، فروخته بشه و هکذا، وقت اینها به طور اجاره هم نباشه که ما به اون شخصی که این حرفه این صنعت انجام میده اجرت بهش بدیم، نه خواهیم در رب مشارک باشیم، یعنی سرمایه رو بذاریم کنار، مخارج بذاریم کنار، اون چه ارباح به دست میاد، این انگیزه اقتصادی خیلی مهم میخواهد شد، اون چه ارباح به دست میاد در ارباح به واسطه کسر مشا معین بکنیم و شریک باشیم. آیا از این باب صحیحه یا نه؟ عربه میگه صحیحه. دیروز عرض کردم که در این قسمت دوم یعنی اختلاف است بین محشین. بعضی ها مثل علامه بروجردی، آیت خمینی، آیت خویی، آی گلپایی، اینا همشون آیت گلپایی گفتن، همشون گفتن عدم صحه گفتن، از اون باب صحیح نیست، از باب مضاربه صحیح نیست، از غیر باب مضاربه هم صحیح نیست. و بعض هم که سید عبدالهاد شیرازی و سید ابوالحسن الاصفهانی الحجت الکوه کمری اینها گفتن که قالو به صحه، منتها اینه بعدا توضیح میدیم. در حاشیه آیه خونساری، حسد احمد خونساری رحمت الله علیه بر عروه داره که اذا لم یکن متعارفا فی صحت اشکالون، یه قید اضافه کرده، اگر متعارف باشه میگه درسته، متعارف نباشه فی صحت اشکالون. خب حالا اینا که میخوان بگن درسته از چرا میگن، اونا که میخوان بگن باطل از چرا میخوان میگن، قسمت دوم. اول فرق نه، بحثی نداره اول. اما در قسمت دوم اونا که آمدن گفتن باطل هست، مثل علامه در تذکره که دیروز خوانده بارتش، علامه در تذکره گفتن به این که تبخ و خبز و این قبیل صنایع و حرف، اینا اعمالی هستن مضبوطه، یمکن الاستیجار علیها، استیجار بر اینها ممکنه، فستقنی به عن القراز فیها، چون استیجار بر اینها ممکنه است، اون شخص که این حرفه و این صنعت را انجام میده ما اجیرش بکنیم دیگه، اونجا احتیاج مضاربه نداریم. گفته احتیاج مضاربه در اون جاییست که عمل ضبطش ممکن نباشه، چقدر کار خواهد برد که این شخص که خرید فروش میکنه چقدر کار خواهد کرد معلوم نیست، و ربحی هم که به وجود خواهد آمد اون هم معلوم نیست، و در اجاره یعتبر عمل عوض همش معلوم باشه، چون اونجا اجاره ممکن نبوده، شارع مقدس آمده اونجا عقد مضاربه را تشریح کرده. ما دارم نقل میکنم، دارم نقل میکنم، یعنی علامه اینطور گفت
این مالک را بدون عقد تصرف کردن، بدون
عقد، عقد که چطور عقد نیست؟ عقد بله؟ عقد هست اینجا، چرا عقد نیست؟ خب عقد دیگه هست، خب
عقد نداریم،
عقد داریم، حالا بخوام عقد داریم، گوش کنید دیگه. عرض کنید که از چیزهایی که خیلی مهم آقا برای ما طلبه ها جای اشکال را شناختنه، که بزنید کجا باید اشکال کرد، این خودش مسئله است. وقتی که عبارت غیر رو میخونن جای اشکال نیست، ولی خاطر که غیر اینطور گفته دیگه، حالا این درسته نه، بعد بررسی میکنیم دیگه، باید جای اشکال ما توجه داشتیم کجا باید اشکال کرد، اون جا رو شناختن اونجا خودش خیلی مهمه. دیگه عبارت غیر رو میخونن اونجا جای اشکال نیست، تمام بشه بعد و حرف اون بررسی شده و اونجا جای اشکاله. بله من خودم جای اشکال رو شما عرض کنم که جای اشکال اونجا اشکال بکنید. بله خب، بنابراین علامه در تذکره معلل میکنه، معلل میکنه عدم صحت را در استرباح به غیر تجاره، معلل کرده به این که در اونجا اجاره ممکنه، چون اجاره ممکنه در اونجا دیگه نباید سراغ عقد دیگه بریم، اینا حرف است و صنایع و معلومن و مضبوطن، چون معلوم و مضبوطن در اونها باید شارع مقدس اجاره قرار داده، باید اجاره کرد، غیر اجاره مثلا باطله. قراز در جایس گفتن که اجاره ممکن نیست، علامه اینطوری معلل کردن. ما هم دلیل ها رو بفهمیم. عرض کنم که در مفتاح الکرام هم جلد هفتم صفحه 447 ایشان باز همینطور، چون شرح قواعد علامه است، ایشان بعد از نقل عبارات گفته به این که استیجار چون در طبخ و خبز و مثلا نسج و مثلا بهش به یک شخصی پش بدن به بافه لباس درست کنه مثلا، یا پنبه مثلا بدن، گفته در این که صنایع و حرف مثل طبخ و خبز و نسج و این طور چیزا چون اعمالی هستند که مضبوط هستند، در اینها استیجار ممکنه، شارع مقدس اجاره قرار داده، باید اینا به نحو اجاره صورت بگیره، به غیر نحو اجاره میخوام بگم صحیح نیست. اینجوریشان میخوام بگم به علاوه چه اضافه کرده و اون این که اصلا قراض یعنی مضاربه مخالف اصوله، چون مخالف اصوله دیگه نباید در اونجا مرتکب، در غیر استرباح به تجاره نباید مرتکب خلاف اصول بشیم. ایشان میگه مضاربه از این جهت بر خلاف اصوله که قدن گفتن ایشان، نام عرض که این جوابشه، گفتم میگه چون در مضاربه چند جهت از خلاف اصله، یکی از جهت این که در مضاربه داره اون شخصی که عرض کنم که پول میده به شخصی کار بکنه منفعتش رو شریک باشن، برخلاف قاعده تبعیت و ربح للمال هست، چون تمام پول مال شماست، قاعده آن است که تمام ربح هم مال شما باشه، اما شما یک قسمت از ربح میخواید بدید به من عامل، این مخالف اون قاعده است، مخالفت داره با قاعده تبعیت و ربح للمال. این یک. دومه که این تملیک معدوم است، برای اینکه ربحی که هنوز به وجود نیامده اون رو شما به عامل تملیک میکنید، از این جهت باز خلاف قاعده است. این است که میگن که مضاربه از جهاتی با قواعد و اصول مخالفت داره. ما خرجنا از این مخالفت به اصول قواعد در اون موردی که شارع مقدس یقین داریم فرموده کجاست، اونم باب قراض است و اون باب استرباه به تجاره است. در غیر استرباه به تجاره مرتکب خلاف اصول نمیشویم. این حرفی است که اضافه کرده این را مفتاح الکرامه در صفحه 447 جلد 7. خب حالا بعد از اینکه حرفای اینا برای ما معلوم شد، اونا که میگن قائل به بطلان هستند واس دلیلی مقتضی صحت نیست از باطل باشه، بندی نمی نشم ولکن القول به صحه فی غیر با من غیر باب المضاربه، قول به صحه من غیر باب المضاربه متین جدا، اما قائل باشیم به صحت از غیر باب المضاربه، بله باب مضاربه نیست همونطور که عرض کردیم، اما از غیر باب المضاربه چرا باطل باشه؟ لان العمومات الوارده فی الكتاب و السنه من قبیل قول تعالی اوفو بالعقود. اوفو بالعقود قبلا گفتیم الجمع محل و الف و لامه، اقتضا میکنه هر عقدی که بین عقلا منعقد باشه و بر مبنای عقلای استوار باشه، متعارف باشه و مشتمل بر اون که شارع نهی کرده نباشه، مثلا قرار نباشه، قرار معنی خطر، معامله قراری مثلا نباشه، این توسر نباشه، ربا نباشه، قراری خطری نباشه، اوه بالعقود شامل میشه، اقتضا میکنه صحیح باشه. مثل قول تعالی اوفو بالعقود ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت عن تراض منکم، از این قبیل عمومات اقتضا میکنه که این قبیل معاملات هم صحیح باشن. و ما ذکر اول علامه فی التذکره به مفتاح الکرامه صفحه 447 علتا للبطلان، اون علت بطلان اینطور گفتن من انه لعجل امکان الاستیجار على الخبز و تهن و نسج لکونها اعمالا مضبوطه استغنی به عن القراض فیها، اینا اینطور گفتن. اون وقت اینا میخوان که بگن فل معاملت صحیح فیها انما تکون بالاجاره، معامله صحیح در حرف و صنایع مثل خبز و تهن و نسج و اینا به اجاره باید باشه، غیر اجاره باطله. خب این حرفشان درسته یا نه؟
ما که در اجاره صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد
صحبت می‌کنیم
که آیا ببینیم این
مزاره گوش کن جان من دارم گوش کن
صحیح لازمه فاسده و فاسده مزاره هم البته لازمه فاسده.
خب گوش کنید و زاد فی مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه اضافه کرده که لا ضرورت فیها الا ارتکاب مخالفت الاصول، در مثل خبز و تهن و نسج و اینها نباید مرتکب مخالفت اصول باشیم. میخوام بگیم که این دلیل هم درست نیست و مازکا علامه مفتاح کردن غیر و سدید، سدید با سین یعنی محکم نیست. لأن بناء عدم صحت العقود المتضمنه للاسترباح به غیر تجاره، ما عدم صحت این عقودی که متضمن استرباحن به غیر تجاره و انحصار العقد سیفی ها بل اجاره بنای این الا مثل حاضر تعلیلات و استحسانات لا یناسو فقه الامامیه، ما میخوام فقه امامیه مبتنی بر این قبیل تعلیلات استحسانات نیست، فقه امامیه که مبتنیست بر استنباط از کتاب و سنتی که مروی از پیغمبر و ائمه علیهم السلامه. باید ببینیم آیا بله ما این قبول داریم که قراض در اینها صحیح نیست، گفتیم عرفن و لغتن قراض شامل این طور معاملات نمیشه، این ما قبول داریم، اما حالا بگیم باطل به واسطه این علت، چون اجاره در اینها ممکنه بس غیر اجاره چیه؟ باطله. اینجا اینطور میخوام بگم دیگه، چون اجاره در اینها صحیح هست و ممکنه، غیر اجاره باطله. حالا گوش کن گوش کن گوش کن، اونه گفتن که ما که قبول نکردیم جوابش حالا گوش کنم عرض کنم دیگه، عرض کردم بازم عرض کنم، شما نبودید 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 جناب عالی، چند روز نبودید، خب نبودید ما گفتیم، حالا اونا که نبودن نبودن ما بس میگم شما اینجا نبودید ما عرض کردیم، فعلا باید اینجا وقت بگیریم مثلا 10 دقیقه مطلبی که قبلا گفتیم شما عرض کنیم، اینجوری میشه برای بله از الفاظ اشاره میکنم، عرض کنم به این که این حالا این معلومش تا میرسیم به اون عرض کنم، عرض کنم به این که انحصار عقد سیفی ها بل اجاره، اینا میخوان عقد سیفی ده اینها منحصر به اجاره است، گوش کن عرض من تمام بشه بعد خودم من میگم جای اشکال کجاست، اون وقت شما حرف بزنید، من خودم عرض کنم من خبر میکنم دیگه بعد. خب عرض کنم که میگیم اینطور تعلیلات، اینا میگن چون در اینها اجاره ممکن است بس غیر اجاره باطله. بله، میخوام بگیم که این تعلیل تعلیل درستی نیست. حالا ممکنه یک چیزی باشه در اون چند تا معامله صحیح صورت بگیره و چون اون معامله صحیح ممکنه بس اجاره اون معامله دیگه باطل، نمیتونیم بگیم. ما باید ببینیم که از اخبار اهل بیت علیه السلام، از کتاب چی میفهمیم. خب از کتاب الله تعالی میفهمیم که اوف یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. قبلا هم گفتیم که مفتاح کلام گفتن که عقود الف لام الف لام عهده، گفتیم نه، الف لام الف لام جنسه، یعنی به تمام پیمانها و قرارهایی که بین خودتان میبندید بنا وفا کنید. تمام عقودی که بین عقلا متعارف میشه و مشتمل بر اون مناهی شارع هم نباشه، مثل ربا و قرار و اینها، حالا بعدا میگن عقد بیمه مثلا، در اون زمان که عقد بیمه نبوده، اما چون وقتی متعارف و شایع شد اوه به خود شاملش میشه. او میگه اکل مال به باطل حرام، غیر اکل مال تجارت ان ترازی صحیحه. هر چیزی در نزد عرف و عقلا تجارت از روی ترازی باشه، این باید صحیح باشه. بنابراین من عموماتی داریم در کتاب سنت که اقتضا میکنه به اینکه این صحیح باشه، ولی اینا میگن چون اجاره در اینها ممکنه بس غیر اجاره باطله. و حالا اینکه نظر شارع فقط این نیست که مثلا صحیح باشه یک عقدی، توسعه اقتصادی خودش مطلبیه. اجاره اگر باشه اون اجیر برای غیر کار میکنه، میخواد اجرت بگیره، خب اون معلوم است که اجرت که یک چیزیست که خیلی محدوده. ولی وقتی که این خودش در منافع شریک باشه، خودش به نجار پول بدیم تخته بخره در درست کنه و هر چی منافع دستمون قسمت کنیم، به اون پول بدیم آرد بخره، بخشه گندم بخره آرد کنه نان بکنه مثلا بفروشه، به بنا پول بدیم مثلا زمین بخره مصالح بخره بسازه، منافع شریک باشیم. این اصلا در توسعه اقتصادی خیلی دخالت داره، تا اینکه اون بنا فقط باید اجیر بشه پول بگیره، اون نانوا فقط باید اجیر بشه پول بگیره، نجار فقط اجیر بشه. اونا میگن اینا میگن فقط در حرف و صنایع معامله صحیح به اجاره منحصره، میگن میخوان اینطور نیست، بلکه ما عمومات داریم اقتضا میکنه به این که این قبیل معاملات هم وقتی بین عقلا متعارف باشه، شایع باشه، رایج باشه، صحیحه و این وجود توسعه اقتصادی میشه. اینست که ما دلیل علامه مثل استحسان نمانه و مفتاح کلام قبول نداریم. علاوه بر اینجا نوشتم، علاوه بر این مفتاح کلامه، قبلا گفتیم که قراض مخالف اصول نیست، برای اینکه اون گفت که قراض، حالا چون بعضی آقایان نبودن ما عرض کنم، برای غیر از ایشان داشتن در مبانی عروه هم بود، قراض گفت مخالف اصوله، برای خاطر اینکه در قراض تملیک معدوم است، از طرف دیگه هم باید که رب تابع اصل مال باشه، از طرف اینها رو گفتن. گفتیم به اینکه خب اینها و معاملات نوعا مبتنی بر اعتبارات عقلائیه، عقلا هر کجا که اعتبار کردن و منشأ اعتباری وجود داشت و اون اعتبار عقلائی بود، عقلا اعتبار میکنن، آثار مترتب میکنن، بیشتر معاملات از این قبیله و شارع همون رو امضا کرده. مثلا اسکناس یک کاغذیه دیگه، ولی عقلا اعتبار کردن که این ارزش داره، عقلا برای این ارزش قائلن، و الا کاغذی اسکناس مثلا فرض کنید با اون کاغذ دفتر شما فرق داره، کاغذ دیگه، ولی این کاغذ و این خصوصیات رو اعتبار کرده عقلا، اینکه اینقدر ارزش داشته باشه اون کاغذ، اینقدر اون کاغذ، اینقدر اینطوری شده. در نکاح عقلا اعتبار کردن با شرایط علقه زوجیت رو اعتبار میکنن، در خارج چیزی نشده، ولی تا دیروز زوجا نبود، اینم زوج نبود، ولی امروز که انکحت گفتن اون زوج شدن، زوجه شد، آثار برای این مترتب است. در بی تا دیروز این فرش مال شما بود، اون پول مال اون بود، حالا که به تو اشتریت گفتید و عکس شد، این فرش مال اون شد، پول مال اون شد و آثار برای مترتبه. خب حالا اینم لازم نکردیم اینکه موجود در اجاره هم منافع موجود نیست، ولی شما که صاحب خانه هستید اعتبار میکنن که مالک منفعتش هم تا 10 سال مثلا هستید اجاره میدید، و حالا اینکه الان منفعت وجود نداره، منفعت تدریجی وجود کم کم وجود پیدا میکنه، اوغلا اعتبار میکنن برای صاحب خانه مالکیت منفعت را فعلا و میتونید شما را اجاره بدید. خب در باب مزاربه اینطوری اوغلا اعتبار میکنن برای گوش کن، حالا از کنم دیگه، در باب زیاد اگر صحبت بعدا صحبت کنیم، چیز زیاد صحبت کنیم درس پیش رفت نمیکنه آقا، اینطور درس رفقا میگن درس پیش رفت نکرد. این یک تقریبا وقتی است که هممان، این یه وقتی است هممان در این وقت صحیمیم، باید یک طور صحبت کنیم که حق همه محفوظ باشه. اگر همه راضی ان که جناب علی هر چی دلتان بخواد بفرمایید من حاضرم. بله بفرمایید فرمایید شما چی بود؟ بله خلاصه بله
مرحوم آقای دامات می‌فرمودن راه فهمیدن گوش دادن از آخون گوش بده
بفرم جنس هر استفاده کرد ما گوش می‌دیم شاید خیلی خوب حالا هر چیزی الان اینو عرض کنم که رحمت الله علیه حرف خیلی خوبی فرمودن. عرض کنم به این که درست این شرط خوبه، شرط خوبه. بله عرض کنم که خلاصه میخوام عرض کنم این اعتبار و اقلائی است که برای هر شخصی نه برای صاحب پول معتبر میکنن، اعتبار میکنن مالکیت ارباح را که در آینده تحقق پیدا خواهد کرد. خب ولی این که معدوم است، ولی برای هر کسی نه، برای صاحب درخت اعتبار میکنن مالکیت میوه هایی که زمین است به وجود بیاد، برای صاحب زمین و صاحب بذر اعتبار میکنن مالکیت زراعت که وجود خواهد آمد مزارعه میکنه. خلاصه در مورد خاصی اوغلا اعتبار میکنن، بر اون اعتبار اثر مترتب میکنن، معامله بر اون اساس استواره. در اینجا من حاضر قبیله بس از اینجا قراز هم در مورد خودش مخالف اصول و قواعد اوغلایی نیست، بر اساس اعتبار اوغلایی مبتنی شده. خب حالا ما خواهیم این عرض کنیم، ما عرض کنیم که این قبیل معاملات هم به نظر ما همونطور که صحابه روان فرمودن درسته، برای خاطر اینکه اگر رایج باشه بین اوغلا متعارف باشه استرباح به غیر تجاره کسی پولش بده به صاحب حرفه و صنعت و کاری که با اون پول متاعی بخره، اون متاع را به کار بیندازه، بفروشه، هر کار بکنه و یه ارباح به دست بیاد، ارباح را به کسر مشا به هر نسبت که قرار دادن با همدیگه شریک باشن. این مشمول عموماتی مثل عهود العقود، تجارت انتراز و امثال اون هست. حالا بازم تتمش روشن‌تر خواهد شد. بله ما هم لازم نیست که در عقود دنبال اسم بگردیم اسمش چی بذاریم. بله لازم نیست اسم دنبال اسم، وقتی که مشمول این عمومات باشه میخوام بگیم صحیحه و اغلب هم اسم هم داره. بله حالا بازم مطلب اینجا عرض کنم. بله بله یک ها اینم عرض کنم، عامه تمام اینا رو صحیح میدونن از باب شرکت، چون عامه شرکت رو به یک معنای وسیع قائلن. ما فقط فقهای مالی وقتی باید در شرکت بحث کنیم، فقهای ما فقط شرکت به اموال را که شرکت عنان میگن صحیح میدانند، شرکت وجوه میگن باطله، شرکت ابدان باطله، مفاوضه باطله، اینا رو میگن همش باطل میدانند. ولی فقهای عامه میگن نه خیر، شرکت به هر قسمی دو نفر مال بذارن هر دو، این شرکت عنان صحیح، دو نفر هر دو کار کنن، کارشان متفق، دو تا برکش کارشان متفق باشه، هر کی دست آوردن قسمت کنن صحیح به قراردادشان، یا اینکه مختلف باشن، اون برکش است اون یکی نجاره اونم مثلا صحیح میدن، از یکی بدن از یکی مال اون مثلا صحیح، این امانه انفی رو اونم صحیح از باب شرکت صحیح میدونن. ولی ما چون شرکت به اون وسط قائل نیستیم، ما از راه همون عهود العقود که عرض کردم میخوام بگیم که درسته. حالا بازم برای خاطر اینکه مراجعه کنید به اقوال عامه بدین، المغنی جلد پنجم، المغنی جلد پنجم از صفحه 122 تا صفحه تقریبا 140 در باره انواع شرکت ها بحث کرده و همه اینها گفته صحیح. مزاربه هم عامه یک نحوی از شرکت میدانند، شرکت را به این وسط قائلند. حالا من اینجا یه مقدار برای روشن شدن مطلب سراغ فرمایش حضرت امام رضوان الله رفتم. من جلد پنجم، المغنی جلد پنجم عرض کنم که نوشتم برنده در اینجا که ول امام الخمینی رضوان الله علیه و ان ذهب فی حاشیه الاروه و تحریر الوسیله الی البطلان من غیر باب المضاربه ایزن، گفته در استرباح به غیر تجاره از غیر باب مضاربه هم باطله، از راه مضاربه که همه گفتن باطله، از غیر باب مضاربه گفته باطله. و این ذهب فی حاشیت الاروه و تحریر وسیله الی البطلان من غیر باب المضاربه ایزن، ولکنه یمکن ان یسأل عن بان الدیلت داله علی صحت تأمین علی ما ذکره فی المسائل المستحدثه. ایشان در جلد سوم تحریر وسیله، جلد سوم چون بنده از اون سه جلد در اواخر تحریر، در اواخر تحریر وسیله امام مسائل مستحدثه را ذکر کردن، در هم عمومات، لیکن یوم کنن یسأل عن بان الدیلت داله علی صحت تأمین علی ما ذکره فی المسائل المستحدثه یقتضی صحت امثال هذه المعاملات، نعم لابد فی شمول مثل هذه المعاملات للعمومات ان تكون متعارفتن. بله، اگر مثلا یک معامله است که متعارف بین عقلا نیست، دو نفر نشستن و مثلا یک معامله درست کردن میخوان، نه این کافی نیست، باید از عقود متعارفه بین عقلا باشه. ولله لذا قال الآیه، از سید احمد الخنصاری در حاشیه عروه گفته که اذا لم یکن متعارفن فی صحته اشکالان. اونجا که عروه میگفت که لا یعبود که درست باشه از باب عمومات، ایشان حاشیه زده که بله باید متعارفن باشه و این حرف درستی هم هست. حالا مقداری از اون حرف امام در باب تأمین میخوام عرض کنم. در اواخر تحریر وسیله در بحث تأمین گفته البحث حول المسائل المستحدثه من حد تأمین، گفته مسئلتون یک، التأمین یعنی بیمه، عقد واقع بین المؤمن والمستأمن. مؤمن به کسی میخواد بیمه بشه، به کسی میخواد بیمه بکنه. مؤمن به کسی بیمه میکنه، مستأمن کسی که میخواد بیمه بشه. بله، عقد واقع بین المؤمن والمستأمن. مؤمن یعنی بیمه کننده، مستأمن بیمه شونده. خب که به اون مستأمن مؤمن الله هم میگن، هم مستأمن میگن هم مؤمن الله، چون این عقد واقع. بن یلتزم المؤمن جبر خسارت کذائیه اذا ورد تدل المستأمن. مؤمن بیمه کننده ملتزم شده که خسارت را جبران کنه وقتی که این خسارت بر مستأمن واقع میشه، فی مقابل ان یدفع المؤمن له مبلغا، مؤمن له که اون مستأمن باشه مبلغی بده یا الان بپردازه، او یتعهد به دفع مبلغ یتفق علیه الطرفان. این پس عقد. مسئله دوم، یحتاج هذا العقد که سایر عقود را ایجاب و قبول. ایجاب را که بگه، میگه ایجاب را کنه، مؤمن بگه بیمه میکنم، مستأمن بگه قبول کردم به کذا و کذا، یا به عکس فرق نمیکنه، باید یکی ایجاب که قبول بخونه. خب اونم معلوم. حالا ببینید تا چی جلسه داریم. مسئله سوم، یشترط فی الموجب والقابل کل ما اشترط فی ما به سایر عقود، باید بالغ باشن، عاقل باشن، رشید باشن، اجازه اختیار اینا. مسئله چهار، یشترط فی التامین مضاف الی ما تقدم امور. حالا ببین، الاول تعیین المؤمن علی، مؤمن الله به اون شخص بیمه شونده میگن که مستأمن هم گفتیم است. مؤمن علی یعنی بر چه چیز بیمه میشه؟ مثلا بر صحت و مرض، بله، بر مال، بر ماشین، بر هواپیما. تعیین المؤمن علی انه شخص او مال او مرض او نحو ذلک، بعد مؤمن علی معین کنه که چی مؤمن علی. خب یک، دو، اصلانه تعیین طرف العقد باید معین بشه، من که اونم شخصا او شرکتا او دولتا، باید طرف این عقد معین بشه که بیمه کننده و بیمه شونده شخصا یا شرکتی هستن یا دولتی هستن. اصلانه تعیین مبلغ الذي يدفع المؤمن له الى المؤمن، اون مبلغی که مؤمن له به مؤمن میده اونم باید معین کنه. الرابع تعیین الخطر الموجب للخساره کل حرق والقرق والسرقه والمرض والوفات، باید خطر را معین کنند که این خطر آیا خطری که موجب خسارته، آیا سوختن و غرق شدن است و سرقت است و مرض و نحو ذلک. الخامس تعیین الاقساط التي يدفعها المؤمن له لو كانت دفع اقساطا و قضا، تعیین ازمانها، تعیین اقساطی که مؤمن الله میده. اگر دفع اقساطی است زمان اون اقساط هم باید معین کنه. از سادس تعیین زمان تأمین ابتداء و انتهاء، زمان بیمه از اولش معلوم باشه آخرش هم تا کی معلوم باشه. و اما تعیین مبلغ و تأمین، مبلغ چقدر، به ان یعین الف دینار مثلا فقیر و لازم، لازم نیست که هزار دینار. فلو عین المؤمن علی، فلو عین المؤمن علی و التزم المؤمن بان کل خساره وردت علی فعلی، اینطور بگه، میگه لازم نیست که اون مؤمن بگه من هزار تومان صد هزار تومان میدم، حتی مبهم، مؤمن میگه هر خسارت واقع شد چه، من کارشناس بیار ببینه جبران میکنم، کافیه. لازم نیست که مؤمن بیمه کننده مبلغش مثلا معین کنه که الان چقدر میدم، حتی اگر ملتزم بشه خسارت هر چی شد من جبران خواهم کرد، این کافیه. ببینید در اینجا جهل است الان، ولی کافی. بله خب، و اما تعیین مبلغ تأمین به ان یعین الف دینار، این لازم غیر لازمه. و ولو ایگن دل مؤمن علیه را معین کنن ولتزم المؤمن به ان کل خسارت وردت علیه فعلیه او انا ملتزم به دفع کفا. خب مسئله پنجم، از ظاهر صحت و تأمین ما اشرایت المقدم من غیر فرق بین انواع من تأمین علال حیات باشه او علال سیارات و طائرات و سفن و نهوه به هر چیزی بیمه مثل بیمه فرمان صحیحه، فرقی نیست بین که تأمین بیمه باشه بر حیات، بر سیارات، بر طائرات، بر سفن، بر منقولات، بر رن، جوان، بهرن، فرق نمیکنه. بر علا عمال شرکتن او دولتن او اهل بیتن او اهل قریتن او علا نفس القریه اول بلد او اهل ما، بر تمام اینو بیمه صحیحه. بل. و کان المستعمن مستعمن هنوز از شرکا و رئیس و شرکه و دوله صاحب بی صاحب قریه اینطور سیده. بله حالا بینید مثلا ایش شما از ظاهرن تأمین عقد مستقلان، بیمه خودش عقدیست و ما هو رایج لیست صلحن ولا هبتن معوضتن، این که رایج از صلح نیست هبه معوضم نیست، عقد مستقلان لیست این باب زمان عهده خودش اصلا این عقد مستقله، ولی خود عقد تأمین لازم است لیست طرفین فسخو الا مع الشرط در حومت تقایل که اقاله کن. حتی داره که بیدین که در اونجا که شرکتی هست ممکنه که اون مؤمن بیاد بگی که یک سهمی از ربحی که از این کارخانه به دست خواهد آمد من بدید، بنا قبول کنن. همین هم میگه باز صحیحه، مثلا که مثلا اینا که به مزاربه مثلا فرض کار میکنن 10 تا 20 تا شریکن، هر کدامشون یک عشری از اون رپ دارن، یک عشر هم برای این مثلا قرار بدن برای این شخصی که بیمه کننده است. خب اینه با چه وسیله میشه درست کرد که ایشان درست کردن؟ این راهی جز این که اوفو به لغت درست بشه، چون برای که این عقدیس مستحدث سابقا که وجود نداشته که. خب این قبیل معاملات به وجود میان یا به وجود میان بین عقلا متعارف باشن، اینا رو باید از همون عمومات که عرض کردیم باید درست کرد، غیر از این راه دیگه هم نداره. خب بله این شرط میتونیم به این که همین که عرض کردم باید متعارف باشه، عقدی باشه بین عقلا بر اصول عقلایی استوار باشه، متعارف باشه، نه اینکه این دو نفر پیش خودشان مثل نادری را مطرح کنند و اینا، نه باید متعارف باشه و مشتمل بر اون چی که شارع نهی کرد از قبیل قرار و اینا هم نباید باشه. بله
عدم تبعیت رفت به رأس مال این خلاف شرع نیست؟
نه بله؟
نه
میگه اگر یه جا بگن تبعیت تابع نیست، این برای خاطر که تا این شارع مقدس در اختیار مالک قرار داده، گفته شما اگر کسی مالت به کسی ندی بدون اجازه شما، کسی برد و مال شما ازش استفاده کرد، چیه؟ ربش تابع اصل مال. مثلا بحث خمس که از کردیم، کسی که خمس نداده چند سال نداده، این خمس که یک پنجم بود سال اول از 500 تومان 100 تومان قاطی شد به مالش، همونطور که مال این رشد کرد به اندازه اون خمس هم رشد حاصل شد دیگه، چون به ارباب خمس نداده بود بدون اجازه حاکم شهر بود، به همان ترتیب که اموال دیگر قسمت اضافه میشه اونم اضافه میشه. بله اینجا رب تابع اصل مال، تا چندی که طرف مالک اجازه داده نشده اقدام به عقد نشده رب تابع ماله، ولی شارع مقدس مالک گفته شما اختیار دارید، همینطور که اختیار دارید خانه اجاره بدید با اینکه خانه مال شماست ولی منفعتش به کسی دیگه در اختیار دارید، به اینکه مزاربه به کسی دیگه در اون صاحب درخت هم گفت شما اختیار میوه مال شماست ولی شما اختیار داره که مساقات با کسی ببنده، در مزارعه گفت زمین و بذر مال شماست، مثلا اگر بدون اجازه شما هر چی به دست بیاد از ضرر زاره ولو کان قاصبا که قبلا عرض کرد، اما شما که صاحب زمین و بذر هستی میتونی چیکار کنی؟ مزارعه کنی، ولی شارع اختیار به شما داده دیگه، این در مورد خودش اختیار خلاف اصول و قواعد نیست. خب الاشر امام عرض کردم که در اون جلد اون رو درس کردن که امام اونجا بیان دارن که ممکنه این ذکر احد المصادیق باشه، یکی این بود که مثل این که جلد دوم یا سوم بی بود درس کردم که اینجا ایشان چند صفحه در این موضوع بحث کرده، یک مستثنا است که لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، این آیه 29 سوره نساء، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل این مستثناست، از این استثنا بخش این چیزه، بله اصلا که مستثنا منه، این مستثنا منه، از این استثنا کرده الا ان تکون تجارت ان ترازن، شان گفته این لازم که تجارت ان ترازن ممکنه که ذکر یک مصداقی باشه، هر باطلی از نظر عرف و عقلا این مردوده، تجارت ان تراز یک مصداقی از مصادیق حق است که ذکر شده، ولی هر چیزی که در نظر اهل عرف اکنون باطل نباشه حلاله، این بیان میشن داشتن. بله حالا این مسئله تمام شد، ظاهرا روشن شد. محسن محسن
پس سه تا شرط اینجا دانستید، یکی که مشمول منیات شارع نباشد، یکی هم اوغلایی باشه، یکم
متعارف باشه. بله
اگر در مکانی متعارف هست اما در مکانی نه،
کافیست، نه لازم نیست همه دنیا متعارف باشه، بین اوغلا یک منطقه متعارف باشه کافیه. حالا اگر کسی اشکال داره حالا موقعش بفرمایید. بله از که من موقعش عرض کنم، اگه جناب عالی فرمایش بفرمایید. بله
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 کاش خود امام در قید حیات بودن اون وقتی که در مسجد سلمان جواب
ما هم آرزو ما هم آرزو میکنیم که در قید حیات بودن. بله
مستردت هستن در زمان شارعیان عقود وجود نداشت و فکر با خوش هم بین مردم نداشت، اما مثل این عقودی که پول بدن به طرف غیر از تجارت رو کار بکنن، این عقود امکانی در اون زمان هم بوده،
امکان بود. خب امکان بود،
ببینیم که اصلا در اون بحث روش
نشده ولی عام شامل
این عقود مستردت امضاش میبه وسیله عقود میگیریم از شارع، ولی اون عقود آنها که اگر امکان وقوش در زمان شارع بوده تاییدش به وسیله افو
خود باید خود افو نرسیده دیگه، نرسیده. اگر از طرف شارع نهی میرسید گفتیم بله شارع نهی کرده، شارع کلیات و اسلام پویا معنی فقه ما پویاست، معنی شینه کلیات ما در فقه داریم که در هر زمانی از اون میشه استفاده کرد، این معنی فقه پویا همینه که این تحرک داره، این در یک جا متوقف نمیشه، هر عقدی در هر زمانی به وجود بیاد، حالا این زمان مثلا بیمه و فلان فلان، و این متعارف باشه، اوغلای باشه، اوه بلود احسان کنیم یا تجارت انتراز اون نمستس. بله ما اینطور کنیم. بله بله خب بله
در مضاربه پول رو برای صناعت صحیح بودیم.
بله اینطور هست. بله به همین در اوه بلود تجارت انتراز. بله امثال این دیگه عدله عامه، عدله عامه کما که عربه هم گفت، تنها من نیست عربه هم گفت. بله 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 یکی بله 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 یکی دیگه بله خب بله و عرض کردم که باعث این در محدوده اون کلیاتی باشه که از شایع رسیده، اگر شرط کردم باید شرط عملی بشه، باید قراری نباشه، ربایی نباشه، حالا که گفتم دیگه. بعد خب تخلفش بعدم میخونیم، در مضاربه تخلف هست بعدم میخونیم. خب اینم تاسه تمام شد. العاشر، العاشر مسئله شو بخونیم مطالعه کنید که مهمه. البته یک نکته بخوام عرض کنم که عروه که ما داریم عروه را فعلا مورد بحث قرار دادیم، محور بس عروه است، عروه با جواهر اینا یک فرقی داشت و این است که عروه مسائل را که عنوان میکنه به تناسب از جاهای دی از همه جای فقه میکشه میاره، اونجا کافی بود شما شرایع و جواهر و مسائل که مثلا در همون باب مطالعه کنید، اما اینطور نیست. این یک فرق، یه فرق عنوان میکنیم انتصاب مثلا ارتباط داره با بی، یک فرق عنوان ارتباط داره مثلا با کتاب زمان، یک فرم اینه با عهد مشروع تناسب. خلاصه کسی که میخواد روی عروه کار کنه باید خیلی مطالعه کنه، این کار کردن بیشتر لازم داره تا مثلا بحث قلب که دیات میخوانیم. دیات میخوانیم خب اونجا شرایع بود و مثلا فرض کنید اینطور چیزا یه از دیات بیرون نمیره، ولی عروه مسئلتون که میگه گاهی من یک مسئله تناسب میکنه بیا باب دیگه با یه باب دیگه و ابواب مختلف فقه تناسب پیدا میکنه، کار کردن بیشتر لازم داره. حالا اینجا العاشر، العاشر عروه گفته که برای مطالعه کنید، برای فردا من فقط عبارت عربه رو میخونم. العاشر ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن التجارت به ما اشتراط المباشره من دون استعانت بالغیر. دهم بر به قدرت در میگرده، بایستی اون شخص عامل قدرت داشته باشه که بتونه اون پول را به گردش بیاندازه، طوری باید که رأس المال باید به اندازه نباشه که عامل عاجز باشه از تجارت با آن با اشتراط مباشره من دون استانه بغیر، چون وقت ما شو مطالعه کنیم شماره فردا دیگه.